سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. وزارت عدلیه امریکا میگوید پلیس یک شهروند افغانستان را به اتهام برنامه‌ریزی یک حمله در امریکا بازداشت کرده است. این وزارت روز سه‌شنبه گفت که نصیر احمد توحیدی 27 ساله اعتراف کرده که از گروه دولت اسلامی معروف به داعش الهام گرفته و قصد داشت که در روز انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در 5 نوامبر حمله کند. بر اساس گزارش ها این شهروند افغانستان در ماه سپتامبر سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور وارد امریکا شد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. طالبان 3 تن از جمله 2 زن را در ولایت تخار شلاق زدند. سر محکمه طالبان در اعلامیه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این 3 تن امروز 4 شنبه در ولسوالی فرخار در معذر عام شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده که هر یک از این افراد به اتهام آنچه که محکمه آن را روابط جنسی خارج از ازدواج خوانده 39 شلاق زده شدند. بر اساس اعلامیه این افراد با حکم محکمه ابتدایی ولسوالی فرخار مجازات شدند. حکومت طالبان پیش از این هم صدها تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان شلاق زدند. بیشتر این مجازات که در معذر عام اجرا شده با نکوهش ملی و بین المللی روبرو شده است. منابع صحی ایالت خیبر پختونخوا به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی تایید کردند که در تیراندازی پلیس امروز 3 تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون PTM کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این جنبش در اکس توییتر سابق خبر داده بود که تیراندازی بر اعضایش در منطقه ریگی للمه خیبر پختونخوا رخ داده است. پلیس و مقام‌های ایالتی خیبر پختونخوا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. این رویداد در حال رخ داده که جنبش تحفظ پشتون در نظر دارد که پس فردا جمعه جرگه مردمی را در ایالت خیبر پختونخوا برگزار کند. این جنبش هدف از برگزاری جرگه را اعتراض به دستگیری‌های غیرقانونی، ناپدید شدن پشتون‌ها و سایر مشکلات در ایالت خیبر پختونخوا خوانده است. وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه این هفته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خواند. منصور احمد پشتین رهبر PTM این اقدام را به شدت ظالمانه خوانده است. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو کند. بر اساس معلومات بخش خبر رادیو آزادی احتمال می رود که این گفتگوها در باره طرح پاسخ اسرائیل به حملات هفته گذشته ایران انجام شود. این گفتگو در حال صورت می گیرد که اسرائیل حملات خود بر مواضع گروه حزب الله در جنوب لبنان را افزایش داده است. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های را در اختیار دارد. ایران هفته گذشته در دفاع از حزب الله و به ویژه به خاطر انتقام گیری از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله حملات راکتی بالستیک را به اسرائیل انجام داد. اسرائیل گفته است این حملات را به پاسخ نخواهد گذاشت. و سیستم مدافع هوایی اوکراین 21 تیاره بسترنشین را که امروز از سوی روسیه پرتاب شده بودند سرنگون کرده است. این تیاره های بسترنشین به سمت کیف، اودیسا و مناطق دیگر پرتاب شده بودند. در همین حال وزارت دفاع روسیه میگوید که 47 تیاره بسرنشین اوکراین را در حریم هوایی خود سرنگون کرده. به گفته این وزارت این تیاره ها در مناطق بریانسک، بلگرود، کورسک، روستوف و کراسنودار و بحیره آزوف سرنگون شدند. منابع مستقل هنوز در این مورد چیز نگفتند. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک شهروند افغانستان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور به امریکا رفته است به اتهام ترهریزی حمله در امریکا بازداشت شده. خبر بازداشت او افغانها در پاکستان را که منتظر انتقال به امریکا هستند نگران کرده.
منتظر ویزه ها و پیشرفت کیس های خود هستیم، ولی متاسفانه اخبار از زمان که صبح دنبال کردم برای ما خیلی شوک کننده بودی خبر.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید تهدیدات القاعده و داعش در منطقه و افغانستان را جدی میگیرد. و از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده میگوید عادی سازی روابط با طالبان وابسته به تغییر رفتار این گروه در قبال حقوق بشر است.
ما به کار با متحدین و شرکای خود ادامه میدهیم تا بر طالبان فشار بیاوریم که فرمانهای تبعیض‌آمیز خود را پس گیرند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یک افغان را بازداشت کرده که به گفته این اداره قصد داشت در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه آینده میلادی حمله را انجام دهد. به گفته اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده این شهروند افغانستان به نام نصیر احمد توحیدی تحت تأثیر گروه دولت اسلامی داعش قرار گرفته. به گفته وزارت عدلیه ایالات متحده توحیدی می‌خواست که جمعیتی از مردم را در روز انتخابات آمریکا در 5 ماه نوامبر هدف قرار دهد. توحیدی دوشنبه گذشته در شهر اوکلاهامای آمریکا بازداشت شد. فرشته نگاه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید که یک افغان به نام نصیر احمد توحیدی در جریان بازجویی اعتراف کرده که او و یکی از دوستانش قصد داشتند که در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده به جمعیت مردم حمله کنند و خودشان به گفته توحیدی شهید شوند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اظهارات در اسناد اتهامنامه‌ای که وزارت عدلیه در رابطه با این قضیه تهیه کرده نوشته شده است. توحیدی که در سپتامبر 2021 به آمریکا رسید، در هفته‌های اخیر در پلانش برای حمله پیشرفت کرده بود. بر اساس خبرگزاری، توحیدی 2 کلاشینکوف برای خرید سفارش داده بود، وسایل خانه‌اش را به فروش گذاشته بود و همچنان برای خانم و طفلش تکت یک طرفی افغانستان را خریده بود. گفته شده که توحیدی تحت تاثیر افکار گروه دولت اسلامی یا داعش قرار گرفته است. این در حال است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا نگران خشونت‌های احتمالی افرادگرایان در آمریکا است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، در اسناد مربوط به توحیدی یک تصویر هم شامل است که بر اساس FBI توحیدی را نشان می‌دهد که برای 2 طفل به شمول دخترش یک متن در مورد پاداش‌های می‌خواند که یک شهید پس از مرگ دریافت می‌کند. FBI گفته که زمانی که توحیدی یک تبلیغ را در فیسبوکش در مورد فروش وسایل خانه نشر کرد، به دست این اداره افتاد. یک کارمند این اداره به نام خریدار با توحیدی تماس گرفت و بعداً یک دیگر از کارمندان FBI را به نام فروشنده اسلحه به توحیدی معرفی کرد. توحیدی با شخصی که ظاهراً از سوی FBI به نام فروشنده اسلحه معرفی شده بود، تماس گرفته و 2 کلاشینکوف برای خرید پیشنهاد داده بود. او به روز دوشنبه گذشته در زمانی که برای تسلیم شدن این کلاشینکوف ها به نزد فروشنده رفت و اسلحه را دریافت کرد، از سوی کارمندان FBI بازداشت شد. وزارت عدلیه آمریکا همکار توحیدی در ترهریزی حمله به روز انتخابات را هم یک تبعی افغانستان و برادر همسر توحیدی شناسایی کرده، اما نامش را به خاطر ذکر نکرده که از 18 سال کم دارد. مقام ها می گویند که توحیدی از تبلیغات داعش استفاده می کرده و در یک نهاد خیریه‌ای که برای داعش فعالیت می کرد وظیفه داشت. به گفته FBI توحیدی با کسی که مسئول استخدام افرادگرایان بود هم تماس گرفته است. توحیدی به حمایت مالی داعش متهم است. داعش از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی شده. توحیدی پس از آن که روز گذشته در محکمه حضور یافت، دوباره به توقیفگاه فرستاده شد، اما هنوز روشن نیست که وکیل مدافع دارد یا خیر. اسوشیتد پرس نوشته که با همسر توحیدی تماس گرفته، اما او از گفتگو با این خبرگزاری خودداری کرده است. از سوی دیگر شان وان دایور، رئیس یک برنامه تخلیه افغانها از افغانستان، به خبرگزاری گفته که اتهامات وارده به توحیدی جدی است، اما به گفته او این یک مورد فردی است و نباید هم افغانها مقصر دانسته شوند.
بازداشت یک شهروند افغانستان به نام نصیر احمد توحیدی از سوی اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده شماری از متقاضیان پرونده های پیک و پیدوی ایالات متحده را در باره سرنوشتشان نگران کرده. گزارش شده است که توحیدی به اتهام طرح‌ریزی یک حمله در روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بازداشت شده است. محمد علی پیمان یکی از متقاضیان پرونده پیک است. او از 3 سال به این سو همراه با خانواده 6 نفریش منتظر منتقل شدن به ایالات متحده است. آقای پیمان نگران است که مبادا این رویداد بر پرونده آنها تأثیر منفی بگذارد. جعفر احمدی در آغاز گفتگوی با این شهروند افغانستان از او پرسیده است که شنیدن خبر بازداشت توحیدی برایش چقدر تکان دهنده بود؟
برای ما بسیار خبر تکان دهنده بود و شوک کننده بود، به خاطر از اینکه مدت 3 سال بیشتر میشه از 15 اگست 2021 به بعد ما کسایی که در دولت قبلی افغانستان بودیم و طالبان آمد و حکومت از هم فرو پاشید و انتقال شدیم و خود به یک شکلی جان خود کشیدیم طرف کشورهای همسایه و اینجا آمدیم. مدت 3 سال بیشتر منتظر ویزه ها و پیشرفت کیس های خود هستیم، ولی متاسفانه این اخبار از زمان که صبح دنبال کردم برای ما خیلی شوک کننده بودی خبر.
آقای پیمان با معذرت، شما متقاضی کیس پیک هستین یا پیدو؟
من متقاضی کیس پیک هستم
و در پاکستان همراه با خانواده تان منتظر هستین تا ویزا برای شما داده شود.
بله، ما با همراه با فامیلم 6 نفر هستیم در پاکستان و بیشتر از 3 سال است که اینجا زندگی میکنیم. باب زندگی بسیار مشکلات ها دست پنجه نرم میکنیم. از یک طرف
بله،
ویزه ما وقت که پوره میشه پلیس پاکستان با ما برخورد میکنه و از نگرانی ما ایست اگر ما دوباره ردی مرشیم طرف افغانستان یک مشکل به ما و دومی دیگه یک مقدار پولی را که از دوست رفیق و خود ما داشتیم خوردیم تا حالا 3 سال است که یک روز هم کار نکردیم. بسیار برای ما مشکلات زیاد.
آقای پیمان شما گفتین با شنیدن خبر بازداشت این شخص نصیر احمد توحیدی تکان خوردین و خبر تکان دهنده بود. نگرانی عمده و اصلی شما چیست؟
ما نگران از این هستیم که صد خدای نخواسته با کسایی که قانونی کیس داره و قانون هم میخواه و قانونی به ایالات متحده امریکا با تمام سیکیوریتی چک و چیز انتقال شده روند پروسه بیشتر از این با ما کن نشده، به این خاطر ما دیگه توانی نشستن در کشور همسایه و پیدا کردن یک لغمنون برای ما سخت است. به این خاطر ما نگران هستیم. ما هم نگرانی کسایی که در 15 اگست پروسه تخلیه از کابل رفتن، اینا بدون از اینکه سکیوریتی چک شود، بدون از اینکه اینا مسائلی که با همکار با ایالات متحده امریکا بوده و تعهد داشته نداشته، اینا امریکا شده، از این بعید نخواهد بود که عمل صورت گرفته باشه.
آقای پیمان شما گفتین که در اداره دولتی کار میکردین، در کجا چه کاره بودین شما در پیش از 15 آگست؟
من در بخشای نظامی بودم، نمیتونم مستقیم که جایی که من کار میکردم
بله
بگویم، ولی در بخشای نظامی قبلا کار میکردم.
با ایالات متحده هم کار بودین؟ بله
بله، با ایالات متحده هم کار بودیم. یک دوره طولانی را درس خوندیم در ایالات متحده امریکا و بعد دوباره با تعهدی که ما رو برده بودن بالای ما مصرف کرده بودن و پس ما به افغانستان برگشتیم و اونجا درس خود که تمام کردیم، حتی به هیچ فرار یا
چی درس خوندین آقای پیمان؟ چی درس خوندین؟
ما حلقه عالی رهبری رو در ایالات متحده خوندیم.
چند ساله هستین شما؟
43 سال میشه.
43 سال. خب بسیار کوتاه، خواست شما از دولت ایالات متحده چیست؟
خواست ما از دولت ایالات متحده امریکایی است، کسانی که با اونا همکار بوده و دیگه جایگاه در افغانستان نداره و اینا هر چیز زودتر پروسه ما را سریع تر بکنه و ما را انتقال بکنه تا ما از لحاظ روحی روانی و مشکلات اقتصادی که داریم حداقل بریم خود ما کار کنیم، زحمت بکشیم، یک لقمه نان پیدا بکنیم، ما را خلاص بکنه. در غیر از او دچار مشکلات روانی و روحی میشیم و اولادای ما، فامیل ما همه از درس و همه چیز مانده است.
گفتگوی بود با محمد علی پیمان، یکی از متقاضیان پرونده پیدو و 3 سال به این سو همراه با خانواده 6 نفریش در پاکستان منتظر منتقل شدن به ایالات متحده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
شش و 46 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید تهدیدات القاعده و داعش در منطقه و افغانستان را جدی میگیرد. معاون سخنگوی پنتاگون در نشست خبری گفت آمریکا برای جلوگیری از این تهدیدات از توانایی بالای برخوردار است. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده گفته که این کشور همواره با آگاهی کامل اجازه نخواهد داد تا افغانستان به نقطه آغاز حملات تروریستی علیه ایالات متحده مبدل شود. گزارش در این مورد.
در حالی که اخیراً نگرانی ها در مورد تهدیدات داعش و القاعده از افغانستان افزایش یافته، وزارت دفاع آمریکا می گوید که تهدیدات داعش و القاعده در افغانستان و منطقه را جدی می داند. سابرینا سنگ، معاون سخنگوی این وزارت، روز 3 شنبه 8 اکتبر در یک نشست خبری در پیوند به افزایش فعالیت‌های القاعده در پاسخ به یک پرسش گفت آمریکا برای جلوگیری از این تهدیدات قابلیت‌های بالایی دارد. پیش از این جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، با اشاره به اظهارات مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته بود که آمریکا توانایی نظارت بر داعش ولایت خراسان و القاعده را از دست داده است. در همین حال متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز 3 شنبه 8 اکتبر در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش درباره مبارزه آمریکا با گروه‌های تروریستی در افغانستان گفت که آمریکا همواره با آگاهی کامل اجازه نخواهد داد تا افغانستان به محل حملات تروریستی علیه آن کشور مبدل شود.
نگرانی اصلی ما این است که افغانستان هرگز به عنوان پایگاه حملات تروریستی علیه ایالات متحده استفاده نشود.
شمار از کارشناسان نظامی و امنیتی نیز نگرانی های آمریکا و دیگر کشورها در مورد فعالیت های گروه های تروریستی مانند القاعده در افغانستان را پجا می دانند. آنان می گویند که حکومت طالبان توانایی مقابله با این تهدیدات را ندارد. جنرال اجمل عمر شینواری، سخنگوی سابق نیروهای مسلح جمهوری پیشین، بر رادیو آزادی گفت
طالبان از لحاظ ایدئولوژی و همکاری با شبکه‌های دیگر در گذشته از شبکه‌های تروریستی جهانی متاثر هستند. طالبان تا حال تعهد، توان و قوت ازیره ندارند که در مقابل از اونا مبارزه بکنند، چون نهادهای قوی ضد تروریسم را ندارن که بتانن انکشافات از اونا را جلوگیری بکنن.
رحمت الله نبی، رئیس پیشین امنیت ملی در جمهوری مخلوع افغانستان، نیز در مورد تاثیر فعالیت های گروه های تروریستی در این کشور گفت
آینده که هم در افغانستان متاسفانه
در آینده نیز افغانستان قربانی وجود این گروه ها خواهد شد و تاثیرات آن نه تنها بر افغانستان بلکه بر منطقه و جهان نیز خواهد بود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که جنرال کن فرانک مکنزی، قمندان پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا، به تاریخ 7 اکتبر گفت که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه های القاعده و داعش توانستند قابلیت های خود را دوباره احیا کنند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به سوالات رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این در حالی است که مقامات آمریکایی و سازمان ملل نیز نگرانی های درباره وجود و تقویت داعش و القاعده در افغانستان ابراز کردند.
در همین حال حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به تلویزیون ملی در کنترل این گروه نگران گفته که نگرانی ها در باره تهدیدات دهشت افغانی از افغانستان به سایر کشورها حقیقت ندارد و این نگرانی ها را رد کرده. او میگوید که در این باره همه نگرانی ها را بی اساس می خوانند و این ادعاها را رد می کنند که گویا از افغانستان تهدید متوجه دیگر کشور هاست. در افغانستان هیچ گروه خارجی فعالیت ندارد و امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید کند. پدیده داعش در افغانستان به گونه کامل سرکوب شده.
بیشتر از خبر،
تا دقایق دیگر میشنوید که امروز 9 اکتبر برابر است به 20 سال روز اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. حالا وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که در سیاست واشنگتن در باره تغییر نام طالبان به عنوان یک سازمان بین المللی تروریستی تغییر ایجاد نشده. در این باره سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در نشست خبری در پاسخ به سؤال صحبت کرده که در این گزارش جزئیاتش را میشنوید.
وزارت خارجه امریکا تاکید میکند که در سیاستش در برابر طالبان تغییری به وجود نیامده است. متیو میلر سخنگوی این وزارت روز سه شنبه 8 اکتبر در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش که اخیراً روسیه فیصله کرده تا طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کند، امریکا در این مورد چه نظر دارد، گفت که آنها در بخش تغییر نام طالبان به عنوان یک سازمان ویژه بین‌المللی تروریستی در سیاستشان تغییر نیاورده‌اند. آقای میلر میگوید که عادی سازی روابط با طالبان با چند گام مهم، به خصوص رعایت حقوق زنان و دختران به عنوان حقوق بشری و برطرف کردن محدودیت ها بر آنان پیوند دارد. و همچنان گفت که در بخش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان ظلم ادامه دارد که این مسئله در خط مقدم آنها قرار دارد.
ما به کار با متحدین و شرکای خود ادامه می دهیم تا بر طالبان فشار بیاوریم که فرمان های تبعیض‌آمیز خود را پس گیرند و اطمینان حاصل شود. عادی‌سازی روابط در هر گام که با برخورد آنان با زنان و دختران ارتباط دارد. اما این تنها به این محدود نیست که آنها به زنان و دختران اجازه رفتن به مکتب را داده و محدودیت ها در بخش کار زنان را برطرف کنند.
در همین حال برخی از دختران، زنان و فعالان حقوق بشر که از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های طالبان آسیب پذیر هستند میگویند که جهان و آمریکا فشارهایشان را تا زمانی بر طالبان ادامه بدهند که حقوق آنها را تامین نکردند. یکی از باشنده های ولایت کنر و فعال زن و حقوق بشر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با استقبال از اظهارات وزارت خارجه امریکا تاکید می کند که جامعه جهانی به ویژه امریکا حمایت خود را از افغان ها به ویژه زنان افغان در عمل ثابت سازد.
دوی باید به جدی روی به عمل که
آنها امریکا باید گفته های خود را به گونه جدی در عمل ثابت کند. تنها این نباشد که در حرف بگویند که ما برای حمایت از زنان افغان در عقبشان استاده ایم یا بیانیه ها را منتشر می کنند، بلکه این محدودیت و ممنوعیت ها که هم با اسلام و هم با قانون در تضاد قرار دارد و فشارهایشان عملا بر طالبان ادامه دهند تا زمانی که آنها این محدودیت ها را برطرف نکرده باشند.
امینه امیری، یک باشنده شهر کابل، نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با وجود که از آمدن طالبان مدت 3 سال می شود و همه مردم و همه جهانیان ظلمی که از طرف طالبان بالای مردم افغانستان می شود او را با چشم خود می بیند، اول باز هم کسی صدای خود را بلند نمی کند. بستن دروازه های مکاتب، بندون ها و همچنان بالای دختران و حتی سهم ندادن آنها در جامعه یک مشکل بزرگ است.
هرچند طالبان تا حال در مورد اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه امریکا چیزی نگفته است، اما پیش از این مقام‌های طالبان همواره خواهان تعامل با جهان به ویژه امریکا شدند. ساحل شاهین، رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر، روز سه شنبه 8 اکتبر با اشاره به تکمیل شدن 23 سال از حمله امریکا بر افغانستان در صفحه ایکس یا توتر سابق خود نوشت که افغان‌ها با امریکا و متحدینشان دوستان خوب و دشمنان بد شده می توانند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان و در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های شدید را بر زنان افغان وضع کردند. در حالی که طالبان پیش از این گفتند که حقوق همه افغان‌ها بر اساس شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما برخی از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری طالبان را با نقض گسترده حقوق بشری به ویژه حقوق زنان متهم کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی پخش می شود و موضوع آن به یک سالگی زلزله مرگبار و ویرانگر در هرات اختصاص یافته و اینکه زلزله زدگان یک سال پس از این رویداد در چی وضعیت قرار دارند و چی کمک های تا حال با آنها صورت گرفته. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:55 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در دقایق باقی مانده این مجله خبری می شنوید که امروز 9 اکتبر برابر است با 20مین سال روز اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. این انتخابات در 9 اکتبر سال 2004 برگزار شد و حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان انتخاب گردید. شماری از افغانها که در این انتخابات رای دادن چی میگویند در این گزارش بشنوید.
احمد جواد 56 ساله یکی از افغانهایی است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان کشور را ترک کرده و به جرمنی پناهنده شده است. او به رادیو آزادی گفت در سال 1383 در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کرده و به گونه آزاد رای خود را به کاندید منتخب خود استفاده کرده بود.
من خودم در سال 1383 در مکتب بی سرور سنگری رفت من رای دادم. احساس کردم که من یک شهروند افغانستان هستم، یک انسان هستم. حال اصلا این انتخاباتی از هیچ نیست.
در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همه زنان و مردان بالاتر از 18 سال حق رای دهی برای انتخاب زعیم خود را داشتند. آنان با حضور گستردهشان در این انتخابات در کابل و ولایت به پای صندوق‌های رای دهی رفتند. اوگای امیل یکی از این بانوان است. او در این مورد میگوید
او وقت واقعا احساس خوشحالی داشتیم. او با کسر که انتخاب میکردم مسئول دیدانستم که از او هر سوالی کدم میتانیم، سر هر کار ناکردیش انتقاد کدم میتانیم. آلی بسیار خفه هستیم، بسیار زیاد احساس محرومیت و کمبود میکنیم.
امروز 9 اکتبر برابر است با 20مین سالگرد اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 9 اکتبر سال 2004 برگزار شد که در آن 18 نامزد برای ریاست جمهوری با هم رقابت کردند و حامد کرزی با کسب 55.4% آرا به حیث رئیس جمهور انتخاب شد. به اساس توافقنامه بن در سال 2001 افغانستان انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2004 برای جایگزینی دولت انتقالی به رهبری حامد کرزی که در کنفرانس بن در دسامبر 2001 تعیین شده بود و بعدا توسط لوی جرگه اضطراری سال 2022 تایید شد برنامه ریزی کرد. برای شرکت در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 12.6 میلیون نفر ثبت نام کرده بودند. حامد کرزی در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 هم برنده شد و سپس در سومین دور این انتخابات در سال 2014 محمد اشرف غنی توانست بیشترین آرا را به دست بیاورد و همچنان در چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 با تشکیل یک حکومت ائتلافی با عبدالله عبدالله باعث رئیس جمهور انتخاب شد و با حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال 2021 ریاست جمهوریش پایان یافت. هرچند اتهام های از تقلب در انتخابات های ریاست جمهوری افغانستان مطرح شده، اما با آن هم این دوره پس از اولین حکومت طالبان دوره طلایی دموکراسی محسوب می شد. با این حال 20 سال بعد تاریخ، زمان و مکان تکرار شده است و افغانستان دیگر از این دوره دموکراتیک تحت حاکمیت مجدد طالبان برخوردار نیست. حقوقدانان افغان انتخابات را یکی از مؤلفه های دموکراسی خوانده میگویند در کشوری که رهبری حکومت از سوی مردم انتخاب نشده باشد مشروعیت ندارد. عبدالواحد سادات رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان میگوید که مردم حق دارند در انتخاب زعیم کشور شریک باشند.
انتخابات زمینی از این مساعد می سازد که شهروند افغانستان به حیث یک شهروند آزاد و دارای حقوق مساوی بتانند که در تعیین رئیس جمهور آزادانه سهم بگیرند. متاسفانه در احوال فعلی حاکمیت طالبان حاکمیت خود الهی تعریف می کنند و اصلاً به صورت کل و در بست حاکمیت ملی را به رسمیت نمیشناسند.
این در حال است که حکومت طالبان برابری ملا هبت الله به عنوان امیرالمومنین با انتخابات مخالف است و اکنون تمامی مناصب دولتی و غیر دولتی توسط افراد آنها و توسط سرپرست های داره میشوند. افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با شمول نداشتن اقرای از بیشتر حقوق شهروندیشان محروم شده و شمار زیاد افغانستان را به دلایل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی و نبود یک حاکمیت مردم سالار ترک کرده و به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجر شدند.